حجم جهالت‌های ما، حجم ندیدن‌های درست ما چقدر متحمل زحمات شدند. اینکه امام صادق در وصف حضرت سیدالشهدا در زیارت اربعین تعبیرشون این است: بذل مهجته فیک، که خدایا حسین خون قلبش رو داد، بذل کرد، هیچی هم از تو نخواست چون تو رو میشناخت. با تو عشق بازی بی ادعایی است، بی طلبکاری است. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. سید الشهدا ارواح نافدا به تعبیر امام صادق در زیارت اربعین خون قلبش رو داد تا عباد رو و بندگان رو از جهالت ها و ظلماتی که در او درگیر هستن استنقاذ کنه. استنقاذ یعنی کسی افتاده تو آب داره خفه میشه، دستش هم به جای بند نیست، کسی بگیره این رو بکشه بیرون، نگذاره خفه بشه. دقیقاً در این نقطه کانونی ایستادند. اگر شنیده ایم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که پیامبر از ما به ما نزدیکتر است، سخنش این است که او قصه های رو در مورد این دوری های ما از خدا میخوره که خودمون نمیخوریم، او از ما رو بیشتر دوست میداره که دست ما رو دست خدا بگذاره. لذا گاهی پیدا میشن بعضی از آدم ها تو دوستی هاشون اینجوری هستند. ببینید سه نوع دوستی ممکنه اتفاق بیفته. یک کسی دیگری رو دوست داشته باشه واسه خاطر خودش، گفت تا پول داری رفیقتم، قربون بند کیفتم. دیدید تا یه قدرتی داره، تا یه ثروتی داره، قربون صدقه میتونن، چاکریم نوکریم میکنن. دیگری رو دوست داره واسه خاطر خودش، این یک نوع محبت است. این نوع سوداه، کلاهبرداری است. میگه من تو رو دوست دارم، اما خودش رو دوست داره، میگه آی لاو یو، ولی این اون شخص مقابل سر راه رسیدن این هست به هوسهاش. خیلی از این دوستی های اهل دنیا اینجوری است، طرف مقابل رو تا او رو به هوسها و آرزوهاش میرسونه مورد احترام قرار میده. غیر از این باشه، گفت خلاصه دیگه که بر من نجوشه، خلاصه سر سگ توش بجوشه. دیدید بعضی از این عشق ها تو این وادی ها، مثلا طرف یه دختر پسری بینشون ادعای عشق شکل میگیره، بعد به هر دلیلی خانواده دختر یا دختر خانم میگن نه، اسید میپاشه، نمیدونم اونو بخواد از بین ببره. این معلومه او رو دوست شاید ادعا کنه داره، ولی دوست داره برای خاطر خودش، این از خودش بزرگتر نشده، همه چیزو در خدمت هوس های خودش میخواد. این یک نوع دوستیه. یه نوع دوستی هست که دیگری رو دوست دارد نه برای خاطر خودش، برای خاطر خود او دوستش میداره. آدم خوبیه، محترمه، ویژگی های اخلاقی داره، دوستش میداره به خاطر خودش نه به خاطر او. که اوج این نوع دوستی در دوستی پدر و مادر نسبت به بچه هاشون. نصف شب با میشه بچهشو شیر میده، از خواب خودش میزنه، چه کمکی این بچه میخواد به این مادر بکنه؟ یه عشقیست که سرازیر شده، منیت این مادر رو زیر پا گذاشته، رسیده به اون طرف مقابل. این یک نوع محبته که محبت بالغی است. یک نوع محبت داریم که اوج محبته، کسی پیدا بشود مرا نه تنها برای خاطر خودش، که مرا حتی برای خاطر خودم هم دوست نداشته باشه، منو برای خاطر خدا دوست داشته باشه. همونی که امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودند و مرام امام صادق و سایر اهل بیت هم بوده است که فرمودند شما منو برای خودتون اراده کردید، اما من شما رو برای خاطر خدا میخوام. اون چنون وسعت این عشق زیاد است که اگر یه روز یکی از شما ابن ملجم هم که بشوید، من علی باقی مونده شیرمو میدم به او. ما با قاتل خودمونم مدارا میکنیم، چون او رو میخوایم به خدا برسونیم. اینها تمام سخنشون این است آیون و خانوم ها. امام صادق همه ی حرفش این است که پرده های بزرگی که گاهی قد از سر قفلت بین ما و بین خدا خودمون انداختیم، و الا جمال او هویداست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. آمدن کمک کنه این پرده ها رو بزنیم کنار. بنا عبدالله، آمدن به ما بگن بابا پرستش غیر خدای متعال ضرره، تمامش خسارته، تمامش ضرره، اشتباه میکنن اونا که دنبال غیر خدا را میفتن. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک، ضرر کردن اونا که دنبال غیر خدا را افتادند. این چند سباه دنیا رو نگاه نکنید. منصور دوانیقی الان کجاست؟ لعنت الله علیه. اونی که آقای عزیز من و شما امام صادق رو اون همه مورد جسارت قرار داد، او کجاست؟ امام صادق ما کجاست؟ تمام سخنشون این بود انسانها، مردم، شما مال خدایید. آمدن ما رو دعوت کنن به سمت خدا، آمدن به ما بگن که می ارزد برای خاطر این خدا از غیر او دست برداشتن. آمدن حرمات و قرقگاه های الهی رو بر ما توضیح بدند. آمدن با زندگیشون یه جوری زندگی کردند که این خدا می ارزد آدم به خاطرش همه زندگیش رو بگذاره، برای خاطر این خدا زیر سم اسب ها هم پیکرش برود. آمدن با ما اینجوری حرف زدند و اینجوری زندگی کردند خودش. اگر از شما پرسیدن چرا شما برای امام جعفر صادق روزه میگیرید، چرا جلسه ایشون رو شرکت میکنید، چرا حرمت میگذارید، اینجوری بگید، بگید انگار ته دلم یه گمشده‌ای رو گم کردم به اسم خدا. امام صادق انگار آمده است با همه وجود و فطرت من داره سخن میگه، میخواد خدای گمشده در درون وجود من رو دوباره با من روبرو کنه و من رو به این عظمت برسونه. اصلا انسان منهای خدا انسان بی‌معنی است. من اعرض عن ذکری، قرآن می‌فرماید فإن له معيشة ضنكا، هر کی از ذکر من اعراض کنه، نخواهد این رابطه رو با من برقرار کنه، زندگیش پر تنگیه. یعنی چی؟ یعنی تهی دست میشه، فقیر میشه؟ نه، بن‌بسته تو زندگیش. اگر شادی هم داره، گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. خیلی ها هستن ادعا میکنن ما شادیم، ما خوشیم، نیستن. انسان نمیتونه منهای خدا شاد باشه. قرآن میفرماد قل بفضل الله و برحمتهی فبذلک فلیفرحوا، فضل و رحمت خدا و رابطه عمیق با خداست که شادی عمیق رو برای من و شما میآورد. رضا امام جعفر صادق ایستادن وسط این خلاصه راهی که الراحل الیک قریب المسافه، کسی که تا خدا میخواد بره هیچ مسیرش طولانی نیست، اینجا ایستادن که ما رو گاهی به اندازه یک جلسه برای اولیاء خدا گرفتن، به اندازه یک خدمت به والدین کردن برای خدا البته، به اندازه یک فقیر رو از مشکلش گره گشایی کردن برای خدا البته، به اندازه همین اتفاقات ما رو در جریان بندگی او وارد کنند، آمدن به ما معنی بدهند. لذا در زیارت جامعه کبیر از زبان امام هادی یاد میگیریم اینجوری بگیم من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. شما مسیر خدا فقط نیستید، شما جلوه خدایی. تعین بندگی ما در تولی به شما شکل میگیره. لذا اساساً کسانی که میخواهند سر از خدای متعال در بیاورند، گریزی جز ولایت اولیاء حق ندارند. که من وحده قبل انکم، کسانی که خدا رو اینجوری میشناسند، که حالا از زبان امام صادق چند تا تعبیر آوردم خدمتون عرض کنم، که اونهایی که خدا رو این گونه به یک تایی و یگانگی میشناسند، اونا ولایت اولیاء حق رو میپذیرند، اونا سر در میآورند که خلاصه بندگی یعنی چی. طعم بندگی در تولی به ولایت حق شکل میگیره، ولایت اولیاء حق شکل میگیره. لذا اگر ما برای امام صادق جلسه میگیریم، به واقع دنبال احیاء وجود خودمون هستیم، وجودی که لابلای روزمرگی ها و تصمیمات بدون یاد و مسیر خدا این وجود از بین رفته، این وجود را آوردیم احیاءش کنیم در سایه سار یاد اولیاء خدا. یه همایشی اوائلی که صدام ملعون از دنیا ساقط شده بود و خلاصه به هر حال مخفی بود و اینها، هنوز کشته نشده بود، اون اوائل به هر حال راه کربلا و راه عراق باز شد، یه همایشی در دانشگاه امیرکبیر برقرار شد تحت عنوان این که اولین، هنوز ستاد عتبات به نظرم شکل نگرفته بود، تحت عنوان این که ما کربلا را میسازیم. آمده بودن بین اساتید اونجا و دانشجویان اونجا، کسانی که توانمندی‌های مهندسی، فنی مهندسی داشتن رو بسیج کنن، سازماندهی کنن، برن برای ساخت و سازهایی که اونجا نیاز هست، که به هر حال همین اتفاقی که الحمدلله داره میفته و کربلا به فضل خدا روز به روز داره پرمشتری تر میشه به فضل خدا. اونجا عنوان همایش این بود کربلا را ما میسازیم. یه چند دقیقه هم فرصت بود بنده صحبت کنم. موضوع عرض من این شد: ما کربلا را نمیسازیم، کربلا ما را میسازد. ما آمده ایم که در پرتو این یادها و نامها و این توسلها خودمون رو احیا کنیم. این که امام سجاد به ما یاد دادند که در مناجات ابو حمزه سومالی به خدا اینجوری عرض کنیم: اما تقلبی عظیم و جنایتی، خدایا قلب من از بس بی توجهی کردم و نافرمانی کردم، این قلب مرده، این دیگه درک درستی نداره. حالا فاحیه، خدایا تو زندش کن. و این احیاء قلب یعنی مرکز ادراکات به تولیه به اولیاء حق شکل میگیره. اساسا ما باید این رو بدانیم که ما را به تعبیر حافظ کنگره عرش میزنن سفیر. اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سخنشون این بود. از شما این تعبیر امام صادق ارواح نافدا رو ببینید، چقدر این مناجات حضرت دلچسب است. سیدی انا من حب کجاء اون لا اشبع، خدای من، امام صادق با خدا اینجوری حرف میزنه، من از عشق تو گرسنه‌ای هستم که هیچ وقت سیر نمیشم. انا من حب کظمآن لا اروا، من از عشق تو تشنه‌ای هستم که هیچ وقت سیراب نمیشم. وا شوقا، تمام وجود من شوق به توست. منتها در مسیر رسیدن به خدای متعال دست ماها رو هم خواستن بگیرند. حیفشون آمده، چون ما مخلوق خداییم، ما بنده خدا آفریده شده ایم. اهل بیت وقتی نگاه میکنن به ظرفیت‌های وجودی ما، به میل خدا، به این که خدایی نکرده ما در روزمرگی‌های دنیا فراموش نشیم از مسیر بندگی خودمون، بر میگردن به هر قیمتی شده دست ما رو بگیرن بگذارن تو دست خدا، به هر قیمتی شده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از سر سفره خودشون لقمه رو بر میدارن میدن به کسی که آمده در خانه او، و بعدم به او میگن لا نرید منکم جزاء ولا شکر، از شما هیچی نمیخوایم. ما با خدای خودمون این رابطه رو برقرار کردیم، ما از نگاه خدا به این جور شفقت نسبت به شما رسیده ایم، چون اینا عبد کامل خدا هستند، عبد کامل خدا هستند که حریصون علیکم، عزیزون علیه ما انتم، قصه ما رو میخورن، رنج ما رو به دوش میکشن. اینا مسئله شون با ما مسئله بی خدایی ماست. خدا که میگیم به معنای همون خدایی که خود اهل بیت توضیح دادند، خدایی که مالکیت همه ابعاد وجودی ما رو داره، مالکیت خیال ما رو، مالکیت مال ما رو، مالکیت احساسات ما رو، مالکیت عمر ما رو، مالکیت همه اینها، در تمام اینها انسان بتواند اثبات کنه خدایا تو صاحب اختیاری. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون فرمودن در یه ماجرایی با چند تا از آقایون نشسته بودن، عکس ملکه زیبایی اون سال رو یه کسی تو روزنامه در آورده بود و گفته بود که این عکس ملکه زیبایی است. یه سوال جالبی هم مطرح کرده بود، گفته بود اگر به شما بگن همزمان هم میتوانید با این خانم ازدواج کنید و هم میتوانید به زیارت و به خلاصه دیدار حضرت امیر المؤمنین ارواح و نافدا شرفیاب شید، کدومش رو انتخاب میکنید؟ گفت یکی از اون آقایون گفت آقا عکس رو ببینیم بعدا نظر نظر میکنیم. عکس رو دید گفت خب اگر بعدا بشه خدمت امیر المؤمنین رسید ما اینو انتخاب میکنیم. بقیه یه ذره خندیدن. دو مرتبه نفر بعدی گفت فرمودید که خلاصه ازدواج و حلال و هر کسی یه چیزی گفت که تفننی باشه. مثلا مرحوم علامه جعفری میگه من به خودم گفتم تو چه میکنی محمد تقی؟ نکنه در خیال خودت غیر علی رو به علی ترجیح بدی؟ جعفری تو چه میکنی؟ گفت همینجور که هر کسی یه چیزی میگفت و جلسه مثلا شاد میشد به حسب ظاهر، نوبت به من رسید، عکس رو به من دادن، به عکس اصلا نگاه نکردم، دادم به نفر بغل دستی. او هم یه چیزی گفت و بقیه خندیدن. من همینجور که نشستم یه دیدم حالم منقلب شد، خیلی حالم بد شد، پا شدم حرکت کردم رفتم تو حجره، اونجا پامو دراز کردم. میگه خیلی تب شدیدی وجود من رو گرفت، به حالتی رسیدم که مطمئن شدم میخوام جان بدم، احساس کردم لحظات احتضارم هست. چون میگه همین تو این حال و هوا بودم که ناگهان در حجره باز شده، خنکای عجیبی همه فضای حجره رو و یه نوری گرفت، یه پیر مردی وارد شد، یه نگاهی به من کرد، یه تبسمی فرمود، فرمود بارکلا محمد تقی جعفری، تو علی رو در خیالت هم به همه ترجیح دادی، بارکلا، پاشو وایسو امیر المؤمنین میخوان بیان دیدارتو. میگه ایستادم آقا امیر المؤمنین آمدن، چند دقیقه طول کشید ملاقات ما، فرمایشاتی علی فرموده بودن امیر المؤمنین، نگفتن علامه جعفری کهشون چی گفتن، اما وقتی امیر المؤمنین تشریف بردن ایشون میگه تمام وجود من رو یک خنکی عجیبی گرفت. دقایقی رو اونجا گذروندن، بعد آمدن به اون جمعی که هنوز مشغول بودن، به اونا فرمودن ما رسیدیم به اون چیزی که باید، شما هم رسیدید، ما رو برای این میخواهند که تمام ابعاد وجودیمون رو به خدا بگیم خدای مالکش تویی، صاحب اختیار. این حرف خدا تو دوست میداری من میگم، دوست نمیداری نمیگم، این نگاه رو تو دوست میداری، برای این ما رو خواستن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اهل بیت آمدن همه وجود ما رو خدایی کنند، چقدر زحمت کشیدن، چقدر قصه خوردن، چقدر رنج دیدن تو این راه، چقدر صدمه خوردن، چقدر اذیتشون کردی، دست بر نداشتند، در هر حالی بودن سخنشون با ما این بود که شما حیفید. لذا خود امام صادق در ادامه این تعبیر دارند که ان معرفت الله عز و جل آنس من کل وحشه و صاحب من کل وحده. هر وحشتی در دل هر کسی باشه، هر تنهایی وجود داشته باشه، با معرفت و شناخت با خدا برطرف میشه. و نور من کل ظلمه. در دعای کمیل میخوانیم یا نور المستوحشین فی الظلم. در عمق تاریکی ها آمدن اون نور رو و اون حقیقت رو برای ما معرفی کنند. لذا در یک کلمه آمدن نظام تسلیم رو و نظام اسلامی به معنایی که عرض کردم رو به ما ارمغان، برای ما به ارمغان بیاورند. اگر برای حکومت هم تلاش کردند که کردند، اگر دنبال این بودند که جامعه اسلامی و موازنه قدرت رو به دست خودشون بگیرند که آمدند. کسانی که میگن دیانت از سیاست جداست، امام صادق رو بشناسید. امام صادق در تمام طول عمر مبارکشون به دنبال این بودند که حکومت ظالم رو زمین بزنند. سیدالشهدا برای چی قیام کردند؟ برای چی رفتن کربلا؟ برای که حکومت رو به دست بگیرن. چرا بعضی از مسلمان ها این نسبت ناروا رو به حقیقت دین میدن؟ اسلام، اسلامی که قرآن معرفی میکنه، اسلامی که اهل بیت پای این اسلام ایستادن، اسلامی بود که دنبال حاکمیت حق بود، حاکمیت عدل بود. باید قدرت از دست غیر اهل گرفته بشود. اما این خودش مقدمه است. برای چی؟ برای اینکه مردم اون جامعه به نظام تسلیم برسند، در برابر رأی خدا، در برابر امر خدا تابع باشند. دنبال این بودند که خدا را بیفته تو دل ما، لا اله الا الله در مملکت وجود ما حاکم بشه. برای این قیام کردند و تمام اصحابشون هم بر همین مدار رشد دادند. عبدالله ابن ابی یعفور انقدر نگاهش عمیق شده به این جایگاه حق بودن امام صادق، به حضرت عرض میکنه. عبدالله ابن ابی یعفور همون عزیزی است که امام صادق بابت او یه قسم اصطلاحا ناموسی خورده. امام صادق میگه به اینی که من پسر پیغمبر هستم از ابن ابی یعفور زیر این آسمون ایمان بالاتر نداریم. خیلی خدا رو درست باور کرده. این عبدالله ابن ابی یعفور به امام صادق میگه آقا اگر از یک درخت یه انار شما بکنید، جدا کنید، نصفش کنید، بگید نصفش حلال نصفش حرامه، میگم درسته. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. حق با شماست، چون شما دارید از جایگاه حق با ما سخن میگید. اگر اهل بیت دنبال این بودند که بودند، رسول خدا دنبال این بود که بود که حکومت اسلامی تشکیل بدهد، حکومت اسلامی مقدمه است برای حاکمیت اسلام در وجود من و شما. یه تعبیر در فضای مجازی من دیدم، بگم کم کم عرایزم رو تمام کنم، که حرف حالا از یه جهت جالبه ها، ولی عمقش همین است که احتمالاً دارم عرض بکنم که اون که ما 219,000 شهید حدوداً دادیم در طول هم شهدای جنگ تحمیلی، هم شهدای ترور، هم شهدای بمباران، هم انواع اینها. بعد محاسبه کردن که 3,000 تا ما جایگاه و پست مدیریت اصلی تو این کشور داریم و بعد اومدن عدد رقم ها رو تقسیم کردن که به ازای هر صندلی که هر مسئولی رو اون صندلی می نشینه و خلاصه این مسائل مملکت رو داره مدیریت می کنه، 3,000 شهید داده شده بابت هر صندلی. اما اصل سخن این است، حاکمیت اسلام که در تبعیت من از دین خدا و از مسیر اهل بیت است، برای او شهید شدند. چون خود این حاکمیت اجتماعی مقدمه همه اونهاست. تمام اینها برای این است که انسان بندگی خدا رو بفهمه، نه هیچ چیز دیگری. ماجرا اینه که شهدای ما اگر رفتن برای بست کلمت الله بود، برای این بود که خدای متعال خداییش بیشتر جلوه کنه در مسائل خانوادگی ما، در مسائل شغلی ما، در مسائل اجتماعی ما، نه اینکه به مجرد اینکه یه مشکلی پیش میاد تو همین مملکت خودمون که برای امام حسین علیه السلام روزه میگیریم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، یه مشکل گرانی به وجود میاد، عوض اینکه دیگران بشتابند کمک کنند، خودشون به این آتش بنزین میریزند، همه فریاد میزنن، همه ناله میزنن، همه هم به خلاف اون چیزی که تشخیص میدن، همه که میگم یعنی حالا بعضی ها عمل میکنند. در همه دنیا اینجوریست، کمک به دیگران جزء ابتدایی ترین مسائلی است که داره نشون میده من از بند خودم رها شدم و در وادی بندگی وارد شدم. اینا نمیسازه، اینا با مکتب امام جعفر صادق ارواح نافدا نمیسازد که بندگی خدای الزاماتی داره. بندگی فقط به نماز و روزه نیست، به مد ولزالین نیست، بندگی این مرام رو پیگیری کردنه، قصه دیگران رو خوردنه، نگران حاکمیت اوامر خدا تو عالم شدنه، ایناست. اگر کسی این خدا رو انتخاب کرد و دنبال یه همچون خدایی که اهل بیت دنبالش بودن افتاد، این فضائل اخلاقی، شجره طیبه فضائل اخلاقی در وجودش ریشه می دواند و رفتارهایی که اسمش عمل صالح است از او به صورت طبیعی صادر میشه. اما اگر مبدأ میلش خدای متعال نبود، رذائل اخلاقی درون او، این شجره خبیثش به وجود میاد، حسد، کبر، چه میدونم بخل، همه اینها، این چیزایی که جامعه رو به بنبست میکشونه، این چیزایی که پرونده های قضایی رو متاسفانه روز به روز داره تعدادش رو بیشتر میکنه. بگذاریم، آمده ایم زیر بیرق اولیایی که تمام سخنشون این بود که ما رو خدایی کنند و برای این که ما خدایی بشویم از هیچ کوششی فروگذار نکردن. چقدر بدهکارشون. ما حق داریم بعد از 1300 سال برای خاطر اسم امام جعفر صادق دور هم جمع شیم. ما وظیفه داریم این کار رو بکنیم. این بزرگواران ما رو به حیات رسوندن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حیات آوردن برای ما، زندگی آوردن برای ما. اگر انشالله اون تبعیت رو داشته باشیم که به فضل خدا، به برکت خون پاک شهدا، به نفسهای پاک بزرگان، به فضل خدا در همین کشورمون خیلی ها این رستگاری رو تونستن علی رغم بعضی از مشکلات و بعضی از خلاصه خلعها و ضعفهایی که وجود داره، این رستگاری رو خیلی ها شامل حال خودشون کردن. اما ما بارمون بار نمیشه تو این جلسات مگر اینکه بریم در خانه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و عرض توسلی داشته باشیم. الحمدلله مداح با صفای اهل بیت هم حضور دارن. اصل سهم عاشورایی جلسه انشالله استاد مهدی آقا انشالله افاضه خواهند کرد، اما منم دلم میخواد که اسم منم نوشته بشه، اسم هممون انشالله نوشته بشه. شنیده اید منصور دوانیقی ملعون مرتب و مکرر حضرت رو مورد اذیت‌ها و آزارها قرار میدادن. امام صادق در بین اهل بیت پیرمرد اهل بیتن، شیخ الائمه هستند. گاهی نانجیب منصور دوانیقی بی مقدمه آقا رو احضار می کرد. کسانی رو میفرستاد، حضرت صادق علیه السلام رو با هر وضعیتی که هستن، یعنی حتی گویا اجازه نمیدادن که حضرت لباس بیرون بپوشن، با همون لباس داخل خانه پا برهنه گاهی حضرت رو میدواندن، پیر مرد نورانی الهی رو میدواندن. در یکی از این مجالس اینجوری نقل میکنن که وقتی آمد امام صادق ارواح نافدا، منصور دوانیقی خیلی جسارت کرد، خیلی گنده تر از دهنش حرف زد، فحاشی کرد، حتی در نقل هست انقدر غضبناک شد دست به شمشیر برد، چند مرتبه این شمشیر رو بیرون می آورد و غلاف میکرد. شخصی که نقل میکنه میگه من گفتم الان لابد میخواد حضرت رو شهید کنه، اما هی این شمشیر رو غلاف میکرد. به ناگهان رفتارش عوض شد، آمد امام جعفر صادق رو در آغوش کشید، مورد احترام قرار داد. خیلی متعجب بودیم این چه رفتاری است از این آدم، شمشیرش رو در میاره غلاف میکنه، بعدم محضر حضرت میاد و عرض ارادت میکنه و آقا رو میبوسه و احترام میکنه و با مرکب مخصوص خودش میگه آقا رو برگردونین منزل خود. پرسیدم چی شده؟ گفت هر وقت که این شمشیر رو از غلاف در میآوردم و قصد میکردم کار جعفر ابن محمد رو تمام کنم، رسول خدا مقابل من می ایستاد به من تشر می زد. فکر میکردم دارم تخیل میکنم، به ذهنم خطور میکرد. دفعه دوم، دفعه سوم مطمئن شدم رسول خدا اونجا ایستادن، به من عتاب میکنن، با پسر من چه میکنی؟ آخ جا دارد عرض کنیم یا رسول الله، شمشیر نیمه برهنه این ملعون رو نتوانستی ببینی، اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، آخ بمیرم نه تنها تیغ و تیر و سنگ بوده، آخ سر پیراهن تو جنگ بوده. چه حالی به شما دست داد وقتی دیدید اون لحظه ای که زینب آمد ببیند عزیز دلش برادرش زیر فراوانی از سنگ ها و نیزه ها و تیر ها. آخ بمیرم این بیت رو هم بگم، آخ ولی شرمنده زینب دیر فهمید که انگشتر به دست تنگ بوده، ای کاش اون لحظه آخر که دنبال تو حسین را افتاد گفت مهلن مهلا، ای کاش به تو میگفت حسین انگشتر تو به من بده، حسین اگر ساروان اومد خودم بهش میدم. همه میگین مظلوم حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.